همین روز اول نمیگفت من بیمارستان رو زدم، میگفت نه محمدانی رو حماس زده یا جهاد اسلامی زده. روز اول که اولین بیمارستان که محمدانی بود اونو نگفت، چون میگفتش که من که یه هفته کار غزه رو میخوام تموم کنم، چرا
هزینه درست
زدن زدن بیمارستان رو به عهده بگیرم و این جنایت جنگی محسوب میشه. پس اون اولین کار نکرد، ولی بعد دید نه کار به این یه هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه تموم نمیشه، اصلا دیگه زد به سیم، به اصطلاح عوامانه ما میگن زد به سیم آخر، و دیگه اینطوری اعلام میکرد، میگه بیمارستان شفا رو میخوام بزنم خخلیه کنید. یعنی دیگه تمام خطوط قرمز و تمام حیثیت و آبرو و نمیدونم حقوق بشر و قانون و دادگاه و اصلا همه اینا رو گذاشت کنار، مثل یک کسی که مثل یک جنایتکاری که دیگه احساس میکنه که نجاتش در اینه که هر جنایتی مرتکب بشه تا نجات پیدا کنه.
بله.
حالا یعنی در حقیقت بعدن دیگه یه همچین قول وحشتناک عجیبی که حالا بعدن میگم که در طول تاریخ های نمونه داری یا نه. پس ابتدا این کار نمیکرد، ابتدا اینقدر وحشیانه و وحشتناک نبود، یعنی در حداقل ظاهر عمل میکرد ولی ظاهرش
ظاهر نگه میداشت.
بعدن دید که نه اصلا حفظ ظاهر و اینا چیه، اصلا کل تمام عمرش به این بسته است که هر جنایتی میتونه مرتکب بشه، علنی هم مرتکب بشه، تا طرف مقابل یا کشته بشه یا فرار کنه، یعنی راهی غیر از این نداره. به همین خاطر هر جنایتی رو مرتکب میشه و هیچ، حالا بعد میرسیم که بیون طول اصلا دست به یه کار عجیب غریبی میزنه که در طول تاریخ 2300 ساله اخیر هیچ دولتی چه این کاری نکرده، هر چند که برخی از کاراش حتی کل تاریخ دولتی انجام نداده. خب این این کاری که تو عرضه کرده که گفتیم مثلا نونوایی میزنه که پس این نسل‌کشی که مردم نون نداشته باشن، بیمارستان رو میزنه درمان نداشته باشن، آب مراکز آب رو میزنه که آب آشامیدنی نداشته باشن، مسجد رو میزنه که محل تجمع نداشته باشن، مدرسه رو میزنه که محل پناه مردمه، یعنی پناهگاه هم نداشته باشن، یعنی چون میدونید مردم وقتی خونه هاشون زیر بمبارونه جمع میشن تو مدرسه، میگن خب حداقل مدرسه رو نمیزنه، حتی مدارس سازمان ملل، یعنی میگم کار عجیب غریبی اسرائیل توی این مدت کرده، یعنی به مدارس تحت پوشش سازمان ملل هم رحم نکرده، صریحا و رسما بسیاری از این مدارس رو تالا زده، یعنی تقریبا همونطور که گفتم اکثر بیمارستان ها زده، اکثر مدارس که پناهگاه مردم بوده همه رو زده نابود کرده. یعنی چیزی نباید، یعنی شما تو غزه کارخونه همه نابود شده است،
یعنی تقریبا هیچ زیر ساختی اینجا نداریم دیگه، مدت هیچ حوزه
چیزی نیست که مردم به امید اون بتونن زندگی کنن. چرا میخواد این کارو بکنه؟ بگه ببین یا بم میزنم سرتون یا تمام مراکزی که امکان حیات و زندگی رو به بار میاره همه رو میزنم نابود میکنم، همونطور که گفتم کارخونه که تولید بکنه و اشتغال، یعنی اشتغال نابود، درمان نابود، آب نابود،
تامین انرژی نابود،
انرژی نابود، هر گونه امکان حتی عبادت، عبادت که یکی از حقوق هر بشری است که بایستی آزادی عبادت باشه، مساجد نابود. خب
بله.
پس نسل‌کشی که میگیم فکر نکنیم فقط با بمب داره نسل‌کشی میکنه، یعنی تمام ابزار و امکانات حیات بشری، چه حیات مادی چه حیات معنوی رو از مردم غزه گرفته، از اون طرف بم میزنه رو سرشون، از اونم دیگه هیچ امکان حیاتی براشون نباشه. خب یعنی این داره به تدریج، وقتی شما آب مردم مجبور میشن آب آلوده بخورن، خب به تدریج میمیرن.
بله.
واضحه، وقتی مردم بم میخورن و دارو ندارن خب میمیرن، وقتی مردم نان ندارن بخورن میرن برگ درخت رو میکنن میخورن، یا علف رو برمیدارن میپزن میخورن، خب این که نمیتونه دوام پیدا بکنه، یعنی مرگ تدریجی. پس این میشه نسل کشی. این از نظر حقوق کیفری انواع اقسام نسل کشی. به این خاطر من میگم کاری که الان اسرائیل داره تو غزه میکنه در تاریخ بشر نمونه نداره. یعنی این الان شما مطلقا نمیتونید ببینید تو مثلا سربستان با مردم بوسنی سربها جنایت جنگی میکردن، ولی دیگه اینطور نبود که مردم نان برای خوردن نداشته باشن یا آب آشامیدنی نداشته باشن یا مثلا بیمارستانشون رو بمبارون کنن. سربها خیلی جنایت کردن تو بوسنی، ولی اصلا در مقایسه با اسرائیل میتونیم بگیم که انسانهای خیلی خلاصه خوبی بودن، یعنی در مقایسه با اسرائیل ها. یعنی اون جنایتکاران سرب که اصلا اونها نمونه های جانیان تاریخ بودن در مقابل اسرائیل که قرار میگن یه چقدر این آدم های خوبی بودن، اقلا دیگه این کارهایی که اسرائیل میکنه نمیکرده.
بله.
ما میگم که حالا هر نمونه دیگه، آمریکایی‌ها تو ویتنام حتی میدونید باز نمونه هایی از جنایت های تاریخ بشر، مثلا کارهایی که آمریکایی‌ها تو ویتنام کرد.
بله.
یا کارهایی که عراق تو ایران تو جنگ ایران کرد صدام، یا کارهایی که هیتلر در جنگ جهانی دوم کرد.
بله.
هیچ کدوم اینا، من یه لیستی از جانیان تاریخ بشر بخوام نام ببرم، در مقابل اسرائیل که اسرائیل الان، البته ممکنه بگید که آیا اسرائیل این 75 سال، نه، این جنایتایی که اسرائیل الان داره تو غزه میکنه حتی تو 75 سال گذشته به این شدت و به این وسعت و به این حجم نکرد.
شاید هیچ وقت انقدر احساس خطر نمی کرده دیگه آقای دکتر.
بله، برای اینکه دیره یا مثلا شما تو دیره یاسین اسرائیلی ها وارد شدن 300 نفر رو تو یه روز کشتن.
بله.
خب دیره یاسین کجا؟ غزه کجا؟
بله.
یا تو کفر قاسم وارد می شدن 200 نفر 300 نفر 400 نفر رو در یه روز قتل عام می کرد. تموم می شد دیگه. یعنی بله. یه روز وارد می شدن یه قتل عام می کردن دیگه تموم می شد. اصلا شما مثال این جنایت یک ساله در غزه رو گفتم، نه خود اسرائیل تو این 75 سال گذشته و نه هیچ جنایت پیش دولت جنایتکاری در تاریخ نمیتونید پیدا کنید که این حجم و این تنوع و این وسعت و با این شدت این همه جنایت کرده باشه.
آقای دکتر خیلی از زاویه خوبی وارد بحث شدید و بحثم به جای جالبی رسیده، اما ما وقتمون تقریبا دو دقیقه دیگه اینجا تمامه و بحث لبنان باقی مونده. من میخوام هم خواهش بکنم تو این دو دقیقه جنبندی برای بحث امروز داشته باشیم و خواهش کنم فردا مجددا مزاحمتون بشیم بحث لبنان رو باهاتون جلو ببریم، چون خیلی عمیق و دقیق به ماجرا پرداختید. من دلم نمیاد که این بحث نیمه کاره رها بشه اگر موافق باشید.
البته به جای جنبندی من میتونم اینو به نمونه لبنانش رو هم اضافه کنم به این، یعنی تنها موردی که در لبنان دست به نفت کشی زد اسرائیل همین پیجرها بوده. ببینید پیجرها نمونه ای از نوع نفت کشی. یعنی چی؟ ببینید نفت کشی گفتیم که یه مجموعه بزرگ از انسانها رو شما بدون اینکه شناختی نسبت بهشون داشته باشید، بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، دست جمعی شما بخواید بکشینش.
بله.
که حالا به وسایل مختلف اسرائیل این کارو با مردم لبنان در اخر با دستگاه‌های ارتباطی کرد. ببینید دستگاه ارتباطی هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ارتباطی الان دست کیه. دست بچه است، زن، پیرمرد، مثلا فرد نظامی، غیر نظامی، پرستار، پزشک، استاد دانشگاه، دانشجو. شما نمیدونید که یه مجموعه چند هزار نفر در بر میگیره.
بله.
که اینها یه دستگاه ارتباطی دستشونه، حالا هم از بی سیم یا لپتاپ یا آیپد یا پیجر یا هر موبایل یا هر دستگاه
ارتباطی دیگری. بله.
خب این دستگاه، پس چون اسرائیل در حقیقت دست به یک اقدامی زده که چند هزار انسانی که اصلا قابل شناسایی نیستن که اصلا اینا نظامی هن، غیر نظامی هن، شغلشون چیه، کارشون چیه،
اصلا ممکنه اون دستگاه پیجر مال من باشه، من نظامی باشم، ولی اون در اون لحظه که شما دارین کار انجام میدید دست یک آدم غیر نظامی باشه، دست فرزند من باشه، یعنی بله. عملا قابل رهگیری نیست.
به خاطر همین میگم، یعنی این مدل جنایت میشه جنایت بشری.
بله.
چون اولا یک چند هزار انسان رو در یک لحظه شما میخواییم بکشین.
بله.
و و ثانیاً انسان‌هایی که شما اصلاً هیچ نمیتونی از هم تفکیک کنید که چه کسی چه کاری کرده که باید رسیدگی بشه. چون کشت اگر دادگاه حکم کنه که مثلا کسی رو بکشید باید مشخص باشه فلان فرد به دلیل این اقدام باید کشته شود.
و آقای دکتر از این منظر الان در آی سی سی قابل تر هست؟
حتما، مثلا یکی از مصادیق جنایت بشری است که حتما بایستی تو آی سی سی شکایت بشه.
پس قابل بررسی است اونجا، یعنی میشه مثل پرونده افریقای جنوبی پرونده جدیدی باز کرد بابت این ماجرا برای رژیم صهیونیستی؟
بله، ببخشید.
خواهش میکنم. خب اگر این اتفاق بخواد بیفته، من فکر میکنم که یکی از در واقع دریچه های جدیدی بر روی جنایت های بین المللی و در واقع تبیین اون در فضای بین الملل میتونه شکل بگیره و ذهن مردم دلاغاه جهان رو یک بار دیگه متوجه این ماجرا بکنه که رژیم صهیونیستی چطور حالا با همه مصادیقی که شما دکتر اشاره فرمودید در طول این به ویژه یک سال اتفاق افتاده نزدیک 11 خورده ما و این اتفاق اخیری که افتاده میتونه شاید یک دریچه جدیدی رو باز بکنه.
بله، البته امیدوارم که دیگه این دفعه کشور دولت‌های اسلامی از شرمندگی در بیان و به جای اینکه آفریقای جنوبی شکایتو بکنه دولت‌های اسلامی این کارو بکنن. اون دفعه که دولت‌های اسلامی شرمنده کردن همه خلاص مسلمان‌ها رو و این دفعه دیگه امیدواریم که این 57 دولت اسلامی دست به این کار بزنن که اونقدر یه دولت غیر اسلامی نیاد از یک مردم مسلمان دفاع کنه.
انشالله ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامع شما، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. ممنون که این دقایق رو به ما اختصاص دادید و با برنامه روی موج مقاومت همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید. خداحافظ.
بزرگوارین، شب شما بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. مرحبا یا سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده که روی موج مقاومت رو میشنوید از رادیو تبیین. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای رحمانی، کارشناس محترم حقوق بشر و مسائل بین الملل، که محبت کردن ما رو همراهی می‌فرمایند. آقای رحمانی سلام، شبتون بخیر، تبریک ایام، خوش آمدید.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام و هفته دفاع مقدس را خدمتون تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما و ممنونم که محبت کردید در این بخش ما رو همراهی میفرمایید. آقای رحمانی، جدای از این که در طول 11 و خورده ماه گذشته شاهد بیشترین جنایات جنگی و به هر حال اون خوی اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه غزه بودیم، در دو سه روز گذشته اتفاقاتی رو در لبنان شاهد بودیم که با وجود مثلا اون نقاب این که ما در حال مبارزه با حزب الله لبنان هستیم و فرماندهان حزب الله هدف بودند و این حرفا از سمت رژیم صهیونیستی، ما شاهد این هستیم که در هم در شهدا و هم در مجروحین اتفاقات چند روز گذشته لبنان باز هم شاهد حضور کودکان و زنان و غیر نظامیان بودیم. اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به حقوق مردم لبنان و راهکارهایی که وجود داره برای پیگیری حقوق اونها به شکل قانونی، شما از کدام منظر فضا رو تبیین می‌فرمایید و کدام مؤلفه و شاخص‌ها رو اشاره می‌فرمایید؟
ببینید، من در ابتدای امر میخوام خدمتتون عرض کنم این مباحثی که ما داریم انجام میدیم و شما دارید زحمت میکشید و اغلب رسانه‌ها و کارشناسان حقوق بین‌الملل در دنیا دارن صحبت میکنن دربارش و بررسی و تبیین میکنن، یک طرف قضیه است. قضیه دوم و اصلی این هستش که این رژیم صهیونیستی که یک رژیم بی‌هویت و بی‌ریشه هستش و تابع هیچ کدوم از قواعد بین‌الملل نیست. و نکته دوم که مجامع بین‌المللی هم در انجام دادن این اقدامات وحشیانه به نوعی همراهی میکنن، این قسمت اول. اما اون بررسی حقوقی رو من بخوام خدمتتون عرض کنم، این اقدامات وحشیانه ای که این رژیم کودک کش انجام داده واقعا نقض فاحش قوانین بشر دوستانه هستش. ما وقتی میاییم منشور سازمان ملل رو نگاه میکنیم، وقتی میاییم حرف از حقوق بشر میزنیم، یکی از ارکان و اصول اصلی و مهم در حقوق بشر بحث امنیت هستش که مردم عادی باید، یعنی غیر نظامیان باید آرامش داشته باشن، امنیت داشته باشن. یکی از این امنیت ها حتی در جنگ ها هستش. این اقدام وحشیانه ای که رژیم قاسب انجام داد حاوی دو نوع جنایت جنگی هستش و عرض کردم و نقض فاحش قوانین بشر دوستانه. چرا؟ استفاده از سلاح های غیر متعارف انجام داده در قالب یک جنگ ترکیبی که اهم از سایبری هست در وسایل غیر نظامیان. این دو نوع جنایت جنگی که مد نظر هست، یکی این که این رژیم اومده علیه افراد شاخه سیاسی حزب الله یک اقداماتی را انجام داده که اینها ذیل اون قوانین بین المللی که حمایت از دیپلمات ها و افراد سیاسی هستش ناقض بند 8 از اساسنامه هست و دیوان کیفری بین المللی بر اساس اساسنامه روم به وضوح و آشکار اومده این موضوع را رد کرده و اقدام این موضوع را ناقض قوانین بین المللی دونسته. اما دومین هدفی که ما را به این میرسونه که جنایت جنگی صورت گرفته، هدف قرار دادن عمدی و ایجاد آسیب بیش از حد و در تأسیسات غیر نظامیان هست. قسمت اول من خدمت عرض کردم غیر نظامیان یک امنیت خاطر حتی در جنگ ها باید داشته باشن، اما این اقدام وحشیانه که صورت گرفت ما شاهد بودیم که علاوه بر تعداد کمی از اعضا و مجاهدین حزب الله بودن، عمده مردم عادی و غیر نظامیان و زنان و کودکان بودن. خب این رو ما نمیتونیم بپذیریم و قوانین بین‌المللی نمیتونه بپذیره. اتفاقا دیوان در جریان جنگ روسیه و اوکراین یک حکمی داره برای هدف قرار دادن شبکه های برق، یعنی در ابتدای جنگ در اوکراین و روسیه یه اقداماتی صورت گرفت، یک سری از شبکه های برق را از بین می بردن و خاموشی هایی را بر کشورهای هر دو طرف ایجاد می کردن. دیوان اومد اینو نقضش کرد، گفت شما اینجا نمیتونید این کار را انجام بدید، حالا چه برسه شما بیاید از یک وسایلی که وسایل ارتباط جمعی هست، وسایلی هستش که ماهیت اصلیشون وسیله غیر نظامیه، پیجر میخواد باشه، مثلا بی سی میخواد باشه، تاکی واکی میخواد باشه، اینها یک وسایل غیر نظامی هست که در دسترس افراد عادی مردم میتونه باشه، اینها را بیاید به یک صورتهای متقلبانه دخیل باشی و بمب‌گذاری کرده باشی و در بین مردم به صورت وسیع این کار را انجام بدی، این یک جنایت جنگی هست و ما واقعا به معنای واقعی از مجامع بین‌المللی به خصوص سازمان ملل و شورای امنیت خواستار این هستیم که یک سری تحقیقات سریع، مؤثر، کامل، بی‌طرفانه، قاطع و شفاف را انجام بدن و البته خب مثل بقیه موارد ببرن در مجامع بین‌المللی در شورای امنیت مطرح کنن و انشالله اگر آمریکای جنایتکار که حامی صهیونیست بوده تا امروز وتو نکنه، یک جنایت جنگی هست و در رأس که فرماندهی با نتانیاهو هستش باید برخورد قانونی در مجامع بین‌المللی صورت بگیره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رحمانی که محبت کردید، نظر کارشناسی شما رو شنیدیم در این حوزه و بسیار کامل و دقیق هم اشاره فرمودید. از اینکه محبت کردید در این بخش ما همراه بودید ازتون متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، لطفش
خدا نگهدار شما. گفته بودید
خدا نگهدار شما.
جناب آقای رحمانی کارشناس محترم حقوق بشر و مسائل بین الملل.
ایمان، اقتدار، با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت.
خداوند بزرگ شاکرم که امروز هم توفیق داشتم با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبین در خدمت شما باشم. انبوهی از پیام‌های شما مردم شریف و هموطنان ارجمند و عزیزم برای ما به سامان 3955 رسیده، اما واقعا زمان برنامه روی اتمام هست و من شرمنده عزیزانی هستم که از اقصانوات کشور هم پیامک فرستادن، اصفهان، قزوینن، همجور دارم نگاه میکنم، کرج، عراق، تهران، از اقصانوات کشور پیام داریم. ممنونم. تک تک پیام های شما با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم که ما را همراهی میفرمایید و ممنونم از همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این برنامه ها پیشکش شما باشه. شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا مرزبانان شجاعت و رشادت و دلیری اند. برنامه امروز روی موج مقاومت رو همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس داریم و در این برنامه یاد میکنیم از شهدای والا مقام استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و استان البرز. گفتم استان البرز، یاد کنم از دلیر مردان لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای والا مقام. و برنامه امروز روی موج مقاومت رو با یاد این شهدای جان بر کف به پایان میبریم و تقدیم میکنیم به شهدای این پنج استانی که خدمتتون عرض کردم. یادشون گرامی، راهشون پر ره رو. تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یاد میگردیتون.
روزای سختی بودن اون روزا، روزایی که با عشق سر کردیم، تیر از زمین و آسمون میریخ، ما مثل کوه سینه سپر کردیم. از اون روزای عشق تا حالا ما ایم و این اراده محکم تو قله آزادگی بالا، سرخ و سپید و سبز پرچم.
این دست با ما دست بازم جان بده، قاطیه که سنگ علی فرمان بده، از تیف و تیر و خون و زخم چال شد، مانه وطن وقتی وسط پاشه چمان.
روایت ناتمام. روزایی بود که آسمان سرزمینمون به رنگ عشق بود.
روزهای خون و خطر، روزهایی که ترانه های اون حرف بشنویم از محمد گلریز.
بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، گذشت نوبت مجنون، زمان زمانه ماست، دگر ز همت فرهاد و کاوه قصه مخوان، که نقل مجلس آزادگان فسانه ماست، تنین نعره ما در فلک چنان پیچید که زهره مست ز گلبانگ آشیانه ماست. من این افتخار رو داشتم که جزو گروه سرود برخیزید بودم که ما در بهشت زهرا در محضر حضرت امام در چند قدمی جایگاه حضرت امام اون سرود معروف برخیزید و با گروه همخوان خاطره بسیار ماندگاری از این سرود دارم.
وقتی سرود خجسته باد این پیروزی رو میشنویم نام او در ذهنمون تداعی میشه. در سال 1325 متولد شده و یکی از خوانندگان برتر دوران دفاع مقدسه و صداش به عنوان میراث شفاهی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده. در سالهای جنگ تحمیلی تصمیم گرفت به جبهه بره و به صورت حضوری به اجرای برنامه بپردازه. و بهترین خاطرات زندگیش رو از روزهای حضورش در جبهه داره. محمد گلریز.
بعد بانک آزادی بود که این سرود واقعا یکی از ماندگارترین کارهایی بود که در صد من توفیق پیدا کردم که اینو بخونم. خب بازخوردم در مردم میدونم، من با هر کسی رو با هر سلیقه دیدم دم واقعا وقتی که منو میبینم که این پیروزی خجسته باد این پیروزی، خاطر انگیز هستش. یعنی هر موقع هر کسی این سرود رو میشنوه یاد پیروزی های انقلاب دفاع مقدس میفته و این بر ما واقعا خیلی نویداوره، خیلی خوشحال کننده است که ما میبینیم مردم با شنیدن این سرود یاد پیروزی ها و سلحشورهای خودشون میفتن.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما نشودن فروغ زفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از ترانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. خجسته باد، خجسته باد این درخشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی، این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
اینجا رادیو تبین است. رادیو تبین برای موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیدنی است.
We'll be right back. خورشید ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان، وقتتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری